أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که اصالت وجود تفسیر اولش این است که ماهیت موجود به عین وجود، منتها موجودیت اولا و به ذات مال وجوده، و به خاطر اینکه وجود پیدا میکنه ماهیت، ماهیت هم حقیقتا موجود میشه به عین وجود. تفاسیر دیگه میگه نه، ماهیت عین وجود نیست. پس چیه؟ تفسیر دوم میگه حد وجوده، تفسیر سوم میگه ظهور ذهنی حد وجوده، یعنی خارج، اونی که هست وجود است و حدش و هیچ کدوم ماهیت نیست. ماهیت یه چیزیه که تو ذهن شکل میگه. تفسیر چهارم هم همینه که ماهیت ظهور وجود محدود در ذهن و در خارج ماهیتی نیست. عرض کردیم قائلین به این سه قول اخیر کلماتی رو از ملا صدرا مستند خودشون قرار میدن که مراد ملا صدرا حرف ماست، نه تفسیر اول. این کلمات گفتیم هفت طایفه است. پنج طایفه‌ش رو گفته بودیم، طایفه ششم. طایفه ششم این است که تصریحه به ان الماهیات لا حظ لها من الوجود. یعنی خود ملا صدرا میگه ماهیت بهره ای از وجود نداره. تو چجور میگی ماهیت حقیقتا موجوده؟ در اینجا هم دو تا عبارت از آخوند داریم، یکی در جلد دو صفحه 317-318. و فی هذا المقام نسان یک اسفار، جلد دو صفحه 317-318. فرموده الماهیت الکلیه، الماهیات الکلیه التي هي غیر الموجودات العینیه، ماهیات غیر اونایی هستند که تو خارج هستن، لا حظ لها من الوجود، من الوجود العینی، هیچ بهره‌ای براشون از وجود عینی نیست. و انما حظها من الوجود انتزاعها بحسب العقل من الوجودات التي هي الموجودات العینیه، بهره‌شون از وجود بهره کوری است از وجود. حالا ما می‌خوایم مثل علامه این عبارت رو معنا کنیم، یا کوری در خارج هست، در حالی که کوری میدونیم امر عدمیه و امر عدمی وجود عینی نداره. اگه داره به قول علامه اعتباریه، همونطور به لسان مثل علامه صحبت میکنیم داره. خب آخوندم همینو میگه، میگه بهره این ماهیات از وجود اینه که به حسب عقل از وجودات انتزاع میشه، که اون وجودات البته التی هی الموجودات العینیه، وجود ها موجود عینی هستن. این یک. نسل دوم هم در ایغاز و نائمینه، ایغاز و نائم صفحه 26. نسل دوم هم ایغاز و نائمین صفحه 26. اتفقت العرفاء المحققون من اکابر الصوفیه علا ان الوجود حقیقت واحدت هی عین الحق و لیس لغیره که من الماهیات. این من الماهیات بیان غیرهیه، چون گفتیم ماهیت یعنی غیر الوجود، خیلی صریح تو کلمات ملا صدر اومده این حرف. و لیس لغیرهی من الماهیات وجود حقیقی، وجود حقیقی ندارند. خب میگن آقا ببین اینطور داره خودش صریحا میگه ماهیت در خارج نیست. و فیه ان ظاهر ما حکیتموه من کلمات و این کان ذلک. بله آقا این ظاهر شرف شماست، ولی فقط همین یه جمله نیست، همین بلافاصله بعدش اونا رو دیگه ما الان نخوندیم برای اینکه بتونیم اشکال رو تقریر کنیم. حالا اونا رو میخونیم شما ببینید که این ظاهری که شما بهش استناد میکنید قابل استناد نیست. ولو این ما ذکر ظاهره، ولیکن عقبه بما یستفاد من ان الماهیه فی حد نفسها لیس لها وجود، ای لیست موجودتن به ذات کل وجود. اصالت ماهیت و وجود هر دو غلط. این که بگی وجود به ذات موجوده، ماهیت هم به ذات موجوده، این همون میشه که یعنی هر چیزی دو چیز، هم وجودش برای خودش موجودیت داره به ذات، هم ماهیتش برای خودش موجودیت داره به ذات. اما اگر یک کسی بگی آقا وجود موجوده به ذات، ماهیت هم به اون موجوده، این غلط نیست. خود آخوند هم همینو میگه که لیس از موجودات هم به ذات، ولکنها بالوجود توجد و فی الخارج وجودن حقیقیا. آقایون هم میگن موجود در خارجه، ولی میگن به وجود مجازی. حالا این عبارت ملاحظه بفرمایید، به عبارت دیگه میخواد بگه دو تا چیز متحصل نداریم. و به عبارت اخرى یرید ان یؤکد علی انه لیس هناک امران متحصلان به ذات. دو چیزی که برای خودشون تحقق دارن یه همچین چیزی نیست. بل هناک متحصلون اتحد بالله متحصل فصار الله متحصل و متحصلا بهی. حالا همون عبارت اولو میخونی، الماهی، همون صفحه 317 318 این عبارت، الماهیات الکلیت التي هي غیر الموجودات العینیه لا حظ لها من الوجود العینی و انما حظها من الوجود انتزاعها به حسب العقل من الوجودات التي هي الموجودات العینیه و اتحادها معها فکما ان ذات الواجب تعالی الذي هو الوجود الغیومی بحیث ينتزع منه مفهوم العلم والقدرة والحیات و غیرها من الصفات فکذلك وجود الانسان نه انسان بحیث ينتزع منه مفهوم النطق والحیات و قوة الاحساس و تحریک و القدرة على المشی و الكتابت و غیره. بله یه فرق بین واجب و این انسان خارجی هست، الا ان وجود الواجب فی آیت الکمال و تمام و هو فوق تمام هیس و یفضل عنه به حسب رشح الخیر دائم وجودات و سایر الاشیاء. اون یه وجودیه که بقیه هم به او موجودن. فلا یحتاج و انتزاع صفاته و اسمایی لا وجود غیر وجود ذاته حتی یصدق تلک النعوت الکمالیه و صفات الجلالیه التي هی عنوانات و بهایهی و تمامه به حسب صرف وجودهی و بحت ذاتهی علی صدق علی و یحکم بهی علا وجود الاخلص. اما به خلاف سایر الوجودات التي هی ایزن من اشیعت کبریائه و زلال نورهی و بهائه فإن الاحکام المتعلقت بها چی اون احکام؟ تو خط تیره من الامور الکلیت المسمات به ذاتیات، اون امور کلیهی که بهش میگن ذاتی، انکانت منتزعتن من نفس وجود شی او بالعرضیات، چون ماهیت بالاخره یا ذاتیه یا عرضی، او بالعرضیات انکانت منتزعتن من امر لاحق بهی متأخرن. خب فإن الاحکام المتعلقت بها لا يمكن انتزاع تلک الاحکام انها ولا الحکم بها علیها الا حین صدورها عن جائلها الحق و فیضانها عن غیومها المطلق. اگر خدا خلقش کرد، داره خدای متعال وجودش کمالات رو داره بدون اینکه نیاز داشته باشه به یه وجود دیگری، اما این وجودها با وجود خدا این فرق رو دارن که اینا را اگر خدای متعال اینها ازشون ازش صادر شدن و فیضان کردن، اون وقت اینا هم همین صفات دارن. صریح تر از این نمیشه اون تفسیر رو گفت. نص دوم هم همون ایغاز النائمین بود، اتفاقت العرفاء المحققون من اکابر صوفیه الا ان الوجود حقیقت واحده هی عین الحق و لیس لغیرهی من الماهیات وجود حقیقی. اینو قبلا خوندی، حالا ادامهش. انما موجودیتها بن سباقها به نور الوجود، موجودیت اون ماهیات به این است که رنگ وجود گرفته. و انتزاعها و معقولیتها من نحو من انحاء ظهور الوجود، اینا از خود یه نوعی از انحاء ظهور وجود و طور من انوار تجلیه فهمیده میشن. بله و ظاهر فی جمیع المظاهر و الماهیات و المشهود فی کل شؤون و التعینات لیس الا حقیقت الوجود به حسب تفاوت مظهرهی و تعدد شعونهی و تکسر حیثیات. و الماهیت الممکنتو من المعقولات لا من الزوات العینیت التي يتعلق بها الشهود و يتأثر منها العقول و الحواس. اون ماهیات ای ممکن چیزاییست که فهمیده میشن از همون وجود، نه اینکه از اون ذوات عینی هستن که برای خودشون هم یه شهودی تعلق میگیره و عقل و حواس از اون متأثر میشه. بل الممکنات و باطلت و زوات حالکت الماهیات ازلن و به ابدن و الموجود و هو ذات الحق دائما و سرمدن. فتوحید للوجود، اونی که وجود داره یکی بیشتر نیست. ولی کثرت و تمیز للعلم، اما وقتی شما اونو میفهمی زیاد میفهمی. چرا؟ این جمله برای ما کارگشاست، این جمله آخر، از قد یفهم من نحو واحد من الوجود معان کثیره و مفهومات عدیده. از یه شخص وجود، یه نحوه وجود معانی مختلف فهمیده میشه. این همونه که همین الان هم گفت که از خدای متعال با اینکه وجود واحد بسیطه علم و قدرت و حیات فهمیده میشه، همونطوری که ذات فهمیده میشه. بله؟ تفکیک برای اینه که خب معلوم باشه که واجب وجودش احتیاج به حیثیت تحلیلیه داره، اما ممکن وجودش احتیاج واجب وجودش احتیاج به حیثیت تحلیلیه نداره، ممکن احتیاج به حیثیت همین. فقط میخواد بگه که او علت نداره، این علت داره. این وجود حیوان هست، ناطق هست، اما کی حیوان و ناطق هست؟ وقت صدورهی عن الفائل و فیضانهی عن الاله. اما خدای متعال عالم قادر حی بذات، بذات یعنی بدون نیاز به فائل، فقط بر همین. الیت نگفتن که
به خاطر این بود که فقط بگن واجب
خب برای دیگه تا ممکن وجود پیدا نکنه میشه بگیم که جسمه؟
خب نه، این ممکنه ها که این وجود واجب موجوده.
حالا فعلا بحث این نیست، درست این گفتن، ولی به این وجود واجب موجوده، اما به چی؟ به تشعشع واجب. به چی؟ به فیضان از واجب، یعنی شأن واجبن و تشعن او به این شؤون چیه؟ لازمه. منتها این علیت میشه علیت تحلیلی. ما میگیم علیت تحلیلی، خودشون که میگه اصلا علیت نیست، صریحا میگه علیت.
الان ایشون تکسر باز دادن به علم، نه به آدم واقع. بعد صد روزه کلامشون ناظر،
بله، در یه وجود که ما هم میزنیم به علم، ما میگیم در یه وجوده. نه خیر، هر وجود یه قد یفهم من نحو واحد من الوجود، نه همه عالم، از یه وجود معانی کثیره و مفهومات عدیده فهمیده میشه. اما حالا وجودها چی؟ اونا رو البته ایشون میگه، ولی اینجا الان در اون مقام نیست. ایشون میگه همه هم، یعنی شمس و قمر و ما و تراب، هم مثل علم و قدرت و حیات واجب میمونه. همونطور که اونا معانی مختلفی هن به وجود واجب موجودن، همه وجودهای دیگه هم معانی مختلف هن، ولی الان فعلا در اون مقام نیست، ولی قائل هست. در المسائل القدسیه هم صفحه 238، فتأمل فی بقیت کلمات، یا مثلا منظور اینه اون یه جمله رو نگاه نکن، بقیه کلمات اللاحقت لما حکیتمو. بله نه فتعملو بله لما حکیتمو و راجع المسائل القدسیه. بله صفحه 238. داره که ولا تظنن ان ما ذکرنا هو به عینه مذهب القائلین به شبه و مثال المنکرین للماهیات الجوهریت و الارضیت نهون آخر من الظهور و الوجود. فکر نکنی حرفایی که ما زدیم همون حرف قائلین به شبهه که انکار میکنن چی رو انکار میکنن برای ماهیات جوهری و عرضی یه نوع دیگر از ظهور و وجود را. یعنی چه؟ یعنی یه نوع ظهور و وجود که تو خارج دارن، اما قائلین به شبه میگن اینا دیگه یه نوع دیگه ظهور و وجود ندارن و اون ظهور و وجود چیه؟ ذهنیه. میگه شما فکر نکن حرف ما حرف اوناست. چرا؟ از الفرق و متحققون بین طریقین، به این که طریقت هم ان الموجود من الانسان مثلا فی الخارج ماهیته و ذاته و فی الذهن شبهه و مثاله دون ماهیته. طریقه اونا اینه، اما و هاذه طریقه، این طریقه ای که ما داریم اینه که ان الماهیت الانسانیه و عینه الثابت محفوظتون فی کل الموتنین و شیئیته ثابتتون فی کل از ظرفین و انها لا هزله ها را حالا داریم میاییم دوباره میگه لا هزله ها من الوجود فی واحد من هما به این صورت. لا هزله خودش داره معنا میکنه بن یسیر الوجود و فیه صفتن لها حالن فیها. بگی این مثل جوهر و عرض میمونه، جوهر برای خودش یه موجودیتی داره، عرض میاد در او حلول میکنه به عنوان یک ضمیمه. میگه نه، وجود برای ماهیت اینطوری نیست. حقیقت وجودی لا هزله من الوجود فی واحد من هما به ان یسیر الوجود و فی صفتن لها حالن فی ها او متحدن به ها اتحاد شیعین متحصلین فی الوجود. دو چیزی که هر کدوم برای خودشون تحصل دارن اینطوری نیست. برای اینکه وجود همونطور که وجود خودشه، وجود ماهیت هم هست و بساطت خارجی به هیچ وجه از دست نمیره. الا ان لها ضربا من الاتحاد مع نهو من الوجود او انها انمه. برای این ماهیت انسانی یه نوع اتحاد با یه نحوه وجود یا با انهایی از وجود هست که یکیش ذهنی یکیش خارجی، اتحادن ذلیان عقلیان بین متحصلن و غیر متحصل. یکی متحصله که وجوده، یکی هم غیر متحصله که ماهیته. ما میگیم اینا خیلی روشن داره میگه آقا ماهیت هست، آقایون میگه نه این داره روشن میگه ماهیت نیست. این تمام شد. اینم شیشم و اما هفتم. هفتم اینه که تصریح به ان معان التی یا غیر الوجود یعنی ماهیات لیسل وجود و صفتن لها مطلقا. یا آقا وجوده که موجودیت صفت برای اوست، اما اون معانی دیگه به هیچ وجه موجودیت صفتش نیست، وجود برای صفت نیست. اینم در مفاتیح الغیب جلد یک صفحه 527. یه نصف بیشتر نداریم. فراج مفاتیح الغیب جلد یک صفحه 527. بله بله. قد حققنا في العلوم النظريه ان المعاني كلها سواء كان ذاتيات او عرضیه هی غیر الوجود بالحقیقه جعلن و وجودن لانها معقولاتون تتعقل به تبعیت الوجود ولیست هی موجودات عینیه. خب اینا حزم میکنن آقایون وقتی اینا رو میبینن، میگن ببین خیلی روشن، یه معانی کلها سواء کان ذاتیات او عرضیه اینا غیر از وجودن بالحقیقه، هم از نظر جعل هم از نظر وجود، برای اینکه اینها فهمیده میشن به تبع وجود و خودشون موجود عینی نیستن و ولا داخلتن فی الوجود ولا مجعولتن ولا معلولتن ولا معلومتن به ذات، حتی معلوم به ذات هم نیست. شما بخوای علم پیدا کنی باید اول وجود ذهنی پیدا بکنه، در کنار وجود ذهنی ماهیت فهمیده بشه. ولا متقدمتن ولا متأخرتن ولیس الوجود و صفتن لها لا حقیقتن حقیقیتن ولا انتزاییتن، نه اینکه وجود صفت اونهاست حقیقتن به عنوان یک صفت حقیقی و نه صفت انتزایی اونطوری که شیخ اشراق میگه. شیخ اشراق میگه وجود صفت انتزاییه، یعنی چی؟ یعنی مابعضا نداره، فقط یه جعلی در عالم محقق میشه، اون جعل منشأ میشه که یه معنای وجود اونجا چی بشه؟ انتزاع بشه. کما یقوله الظالم، شیخ اشراق ظالم یه همچین حرفی رو میزنه. اینطوری نیست، بل العکس اولا، بلکه عکسش اولا، که بگی وجود هست ماهیت ازش انتزاع میشه. کما حققه العارفون، چرا؟ لانها معدومت العین، برای اینکه ماهیات این معانی که غیر وجودن، چه ذاتی باشن چه عرضی، اینا عین ندارن تو خارج، معلومت الحکم والاثر، اما حکمشون معلومه. یعنی شما میفهمی که این مثلا نامی حساس بالاراده از آثار نمو رو که تغذیه و نمیدونم امثال اینها باشه اینا رو داره. و هازا شیئون قفل انه العلماء النظار، اونایی که عالمند و اهل نظرند اونا ازش غافلند، فضلا ان غیرهم من اولی و سابس الافکار، اونایی که دوچار وسوسه های فکری هن که اونا رو ولشون کن، اونایی که اهل علمند و اهل نظر از این مسئله غافلند. خب خیلی روشن مدعای آقایون رو داره بیان میکنه که آقا معانی وجود خارجی چیه؟ نه. ولکن و فیه انه لو کان کلماته منحصرتن فیما ذکر لکان الحق معکو. آخوند که همین نیست که، آخوند اگه همین یه جمله بود خب بعد ما میگفتیم آقا حق با شماست، ولیکن الاخوند یسره به عبارات مختلفت ان المایت عین الوجود فی الخارج، بل اقام البرهان على ذلك في الفصل الأخير من مباحث المواد الثلاثة من العزم. اونجا اصلا عنوان فصلینه فی ان الماهیه فی کل ذی ماهیتن هی عین الوجود. این عنوان فصل دو صفحه اونجا ملا صدرا حرف میزنه و کسانی رو که میگن ماهیت زائد بر وجوده دلیلهاشون رو میاره، میگه هیچ کدوم از این دلیل ها اثبات نمی کنه که ماهیت تو خارج عینه وجود. بعد خودش دلیل میاره، برهان اقامه میکنه برای این که ماهیت تو خارج عینه وجود، که دلیلش مفصله. هنوزم ما تا حالا اون دلیل رو تقریر نکردیم. سلب یعنی عدم با وجود، خب برای شما مهمه، ما باید ببینیم خودش داره چی میگه. حالا میرسیم به اونجا. بله نه خیلی نمیتونه، نمیتونه. گفته ان اینجوری هم گفتن درست، میگن اینجوری مقصودشه، ولی ما میگیم نمیتونه اینا مقصود باشه. چرا؟ چون کسی که میگه ماهیت در خارج عین وجوده نمیخواد بگه یعنی عدم عین وجوده، نمیخواد بگه اونی که تو ذهن منه عین وجوده، مگر اینکه همین بگی در و پیکر نداره، هر چی رو از هر عبارتی میشه چیه؟ شما در بیاری. خب بله اونطوری اگه باشه دیگه با هم نمیتونیم بحث بکنیم. چی؟ نسبت اینه که آقا ماهیت فی حد ذاته، چون عباسی گفتیم دیگه نگفتیم، حالا دوباره میگیم. ف و حالا یه چیزم اضافه کنیم، و شیئون من الادلت تامتلتی، ما که میگیم ادله اصالت وجود چهل و خورده دلیل، اینا بعضیشن که اشکال دارن، تام هیچ کدوم از اون ادله تام ناظر به این نیست که بگه آقا وجود تو خارج هست و ماهیت نیست، فقط میخواد بگه وجود هست. جناب شیخ اشراق نگو فقط ماهیته. پس شیء من الادله التامه التي اقيمت على اصاله الوجود لا ليس بسدد، بله لا به صدد نیست، بله لا لیس به صدد اثبات ان الماهیت لا توجد فی الخارج اصلا. فالعبارت المذکوره که سائر ما مر من الاقسام ستت سابقه انما هی فی مقام بیان ان الماهیت لیست فی ذاتها موجوده و لیست ایزن مما یعرضها الوجود فی الخارج.
شما چه می‌فهمید که تناقض داره؟ شما که راحت
نه ما میگیم تا میشه بله؟ خب شما بگید تناقض داره. ما راه داریم، میگیم آقا یه آدم عاقل حرف زده، خودش هم تو کلماتش زیاد قرینه آورده،
یه آدم عاقل خودش رو رد کرده.
خب حالا بله بله اون غلط، اونش غلط. خب اونجایی که غلطه ما میگیم غلطه، ولی شما میگی اونجایش هم که درسته اونم بگو غلطه. خب دیگه حالا شما سبک برداشت خودتون رو دنبال کنید. بارها گفتیم شما همون راه خودتون رو برید که میره دیگه. اینا همه نصوص آخوند بود، یعنی کلماتی بود که آخوند آورده بود و میگفتن آقا این کلمات آخوند با اون تفسیر اول سازگار نیست. اما حالا میریم سراغ اینکه آقایون میگن اصلا ما دلیل داریم برای اینکه نمیشه ماهیت این وجود بشه. ما دلیل داریم، خود آقایون صاحبان تفسیر دلیل میگن. نه نه اونجا هم نفع نمیکنه، دیروز گفتیم آره به عین وجود موجوده حفظ میشه. ببینید اون یه بحث دیگریه، اون میگه آقا ماهیت به عین وجود موجوده، هر ماهیتی به عین وجود خودش موجوده، این در بحث اصالت وجوده. حالا بحث در دیگر در اینه که حالا هر کدوم از این وجودها که شما میگی وجود انسان، وجود فرس، وجود سنگ، وجود خاک، وجود آب، این وجودها کثیرن یا واحدن؟ اون میگه در عین کثرت واحدن، هم کثرتش حقیقی است هم وحدتش حقیقی. میگه حرفا یعنی چه؟ میگه اینا رو باید عقلت بیاد بالا، این عقلی که شما داری نمیتونه بفهمه که یه چیزی در عین اینکه یکیه و یکیش هم بسیطه، تأکید میکنیم برای اینکه بسیط الحقیقه است، اونم در نهایت بساطت، به طوری که دیگه بسیطی از اون بالاتر عقل نمیتونه فرض بکنه، یه همچین بسیطی در عین حال کثیر. اونی که آخوند میگه اینه. اون بحث بعدیه. آره حالی شما داری بهش اشکال میکنی، ما میگیم اشکال داره ولی حالا وقتش چیه؟ این همون بحث وحدت و کثرته که انشاءالله اگه عمری باشه و شما هم حوصله این حرف رو داشته باشید میاییم و بحث وحدت و کثرت هم میکنیم. یا علی. و اما اینا همه بخش اول از اشکالاتی بود که به ما کرده بودن. قلنا دو تا بخش داشت، یکی تصریحات آخوند، بخش دوم القسم الثانی الادلة التي اقاموها على استحالة كون الماهیت عین الوجود. گفتیم فارق اساسی تفسیر اول با اون تفاسیر دیگه همینجاست. تفسیر اول میگه ماهیت عین وجوده، اونا میگن محاله، اونا میگن نیست. حالا دلیل آوردن برای استحاله.
از نظر روشی الان ما اینجا بحث کردیم با دو سنت نص مواجه بودیم که یکی فرمایش شما رو تصریح میکرد، یکی مثل دیگه همین نص آخر تو مقاطعی فرمایش طرف مقابل رو.
نه خیر اینجوری نشد، گفتیم همون عبارت رو با بقیه عبارات. ما گفتیم آقا هر جمله ای رو اگه بگیرید حق با اوناست. بله.
تصویر محل به این بحث هم یه جوری شد که طرف مقابل یه
حسیاتی داریم، این طرف یه حسیات نسخونه داریم که دو طرفی شما.
بله.
این اینجا بعد خود شما هم قرینه خارجی اینجا فرمودید و قبول کردید که خود آخو میفرماید که من خیلی جاها به زبان قوم میگم و
بله.
کلام وحدت وجود عرفانی رو هم میخوام در اصلش برسم.
بله.
اگر اینو بگیم واقعا با کدوم حرف این دو سن سازگار سر با این حرف؟
نه خیر، همین حرف اول هم سازگاره، دیروز گفتیم، دوباره ما رو وادار دارید میکنید تکرار کنید.
خود شما هم قبول دارید که اشکال واضحیه به اون وحدت وجودی که مبناش عینیت ماهیت باشه با بوده.
اشکال واضح به این است که وحدت در عین کثرته، اشکال به اینه، یعنی اشکال در بحث بعده، نه اشکال در اینجاستا. نه ایشون میتونه بگه الان من میگم هیچ اشکالم نداره، یعنی از نظر عقلی اشکال نداره، ولی تحققا اینطوری نیست. و اونی که بگه آقا وجودات کثیر نیستن، موجودات کثیرن، به چی؟ به یه وجود واحد. یعنی چه؟ یعنی فرس موجوده، بقرم موجوده، انسانم موجوده، اما اینا موجودن، وجودها کثیر نیست، همه اینا موجودن، به چی؟ به وجود واحد. این نامعقول نیست، این حرف معقولی. چرا؟ چون کثرت وجود رو انکار میکنه، میگه آقا وجود کثیر نیست، پس چی کثیره؟ موجود. نظیر چی؟ نظیر اینکه صفات خدا رو همه میگیم، همه میگیم صفات خدا موجودات کثیرن، اما به وجود چی؟ واحد. اما آخوند مشکلش اینه که میگه نه آقا وجودات کثیرن، اگر بیاید کسی بگوید وجود واحد و موجود کثیر میشه محقق دوانی، نمیدونم فلان میشه. من اینطور نمیگم، من قائلم به وحدت در عین کثرت در وجود و کثرت در عین وحدت، که حالا حرف عارف رو هم میگه همینه. عرض کردیم دیروز خیلی ها میگن حرف عارف این نیست، از جمله حضرت امام اینطوری که حاج آقا مصطفی از ایشون نقل فرمودن توی این تعلیق اسفار، یعنی پدرم میگفت که والله صدرا کی بوده که اصلا وارد این حرفا بشه، شأنش نبوده که وارد این حرفا بشه، اومده حرف عرفا رو اونجور دل خودش میخواسته تفسیر کرد. حرف عارفی نیست. حالا ما به اون کار نداریم، ما میگیم خودش میگه اینه، من حرفم اینه و حرف عارفم همینه، که همه محققین از عرفا و صوفیه که داره الان ازشون اجلال میکنه همونا رو میخواد بگه. خب اما میایم سراغ قسم دوم. قسم دوم دیگه به عبارات آخوند کار نداره. جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو اینجا همون جاییست که من خدمتشون خیلی پر روی کردم و دنبال کردم حرف رو، دلیل آوردن، دلیل آوردن برای اینکه نمیشه، نمیشه ماهیت عین وجود باشه که تو اصرار داری. جلد 6 صفحه 30 تا 34. فمنها ما فی رحیق مختوم، جلد 6 صفحه 30 تا 34.
جلد 6 یعنی جلد 2-1؟
بله 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 بله، یعنی همون اوائل بحث ماهیت. اتفاقا ایشون وارد شدن راجع به همین که وجود نداره ماهیت و این بحثا شد. فرمودن از امتیازات ماهیت از مفهوم این است، فرمودن ماهیت، چون ماهیت از نظر حضرت استاد مثل همه قائلین به تفاسیر دیگه، ماهیت مراد ماهیت بالمعنی الاخص، در حالی که در تفسیر اول گفتیم ماهیت به یه معنایی است که نه معنای عامه نه معنای اخص، بلکه کل معنا غیر الوجود ماهیته، لذا گفتیم یه معنایی است بین اون معنای اخص و بین معنای عام. اما حالا حضرت استاد دارن صحبت میکنن با همون اصطلاح خودشون از امتیازات ماهیت، یعنی همون ماهیت به معنای ماهی غالفی جواب ماهو، از امتیازات ماهیت از مفهوم این است که مرز ماهیت از دو طرف عموم و خصوص بسته است و به همین دلیل جامع افراد و مانع اغیار است، به گونه ای که صدق چند ماهیت بر یک شی مستحیل است. حد تام هر ماهیت از طرف عموم به جنس الاجناس و از طرف خصوص به فصل اخیر ختم می شود. قسمتش رو نقل نکردیم، میان سراغ مفهوم. مفهوم برخلاف ماهیت دارای مرز بسته نیست و به همین دلیل صدق چند مفهوم بر یک مصداق ممکن و بلکه در برخی از موارد ضروری است، مانند حقیقت بسیط هستی که با آنکه موطن ماهیت نیست، حقیقت هستی موطن ماهیت نیست و ماهیت هیچ یک از وجودات خاصه بر عالم هستی صدق نمی کند. اما مصداق مفاهیم فراوانی است که همه آنها از وی انتزاع می گردد. بسیط الحقیقت کل الاشیاء. پس مانند حقیقت بسیط هستی که با آنکه موطن ماهیت نیست و ماهیت هیچ یک از وجودات خاصه بر آن صدق نمی کند، با اینکه صدق نمی کند اما مصداق مفاهیم فراوانی است، نه مصداق ماهیات فراوانی است. مفاهیم فراوان یعنی وجود زید، وجود ام، وجود بک، وجود انسان، وجود مفاهیم، نه ماهیات که همه ی آنها از وی انتزاع می‌گردد. بسیط الحقیقت کل الاشیاء یعنی کل الوجودات، نه کل الماهیات. بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس بشیء. بعد واجب تعالی با حفظ بساطت و وحدت مصداق مفاهیم فراوانی نظیر علیم، قدیر، حی است و موجودات امکانی نیز مانند وجود زید از حیث واحد و نه از جهات گوناگون مصداق از برای مفاهیمی از قبیل معلول، مخلوق، معلوم، مصنوع می باشد. در جهان خارج بین وجودات و موجودات دو گونه کثرت است. اول کثرتی که عین وحدت است و این نوع از کثرت به وحدت باز می گرده. چون عینشه، عینشه دیگه باز می گرده توش خوابیده. دوم کثرتی که غیر وحدت است و این نوع از کثرت به وحدت بر نمی‌گردد، چه اینکه وحدت مزبور نیز به این گونه از کثرت باز بازیش نمی‌کند و کثرت یاد شده مرجع وحدت نمی‌باشد و این نوع کثرت محور تباین است. کثرت نوع اول که به وحدت باز می‌گردد و ما به اشتراک و ما به امتیاز در آن واحد و یگانه است، کثرتی است که منشأ انتزاع مفاهیم می باشد در مقابل ماهیات. همین الان گفتن مفاهیم میشه همش یه جا جمع بشه، ماهیات نمیشه. میگه ها، این کثرتی که مال مفاهیمه، این همون کثرتی است که به وحدت باز می گردد. پس کثرت نوع اول که به وحدت باز می گردد و ما بین اشتراک و ما بین امتیاز در آن واحد و یگانه است، کثرتی است که منشأ انتزاع مفاهیم می باشد و مفاهیم به دلیل انتزاع از این نوع کثرت بر مصداق واحد از جهت واحد صدق می نمایند. اما و کثرت نوع دوم که به وحدت بازگشت نمی نماید، منشأ انتزاع ماهیت است. در مباحث تشکیل، حالا این در مباحث تشکیل می خوان مقدمه چینی بکنم برای اون استدلالشون. پس از اثبات اصالت هستی ضمن بیان تمایز دوگانه کثرت، این نکته بیان شد. یعنی اونجا گفتیم دو نوع کثرت داریم، این کثرت دوم اصلا به وجود ربطی نداره. چرا؟ چون مربوط به ماهیت، ماهیت هم که تو خارج نیست. اون کثرت اولی که به وجود ربط داره و اگر ما قائلیم به تشکیک، تشکیک یعنی چه؟ تشکیل یعنی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت. ایشون تنها کسی است که به این مسئله تصریح فرموده و درست هم هست که تشکیل که در فلسفه با تشکیل که در منطق مشترک لفظی است و هر وقت در فلسفه میگیم تشکیک وجود، منظور وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، و هیچ ربطی نداره به اون تشکیک منطقی. اون تشکیک منطقی برای خودش یه معنای دیگه ایده. بله خیلی ها گن اصلا تاش یک. ایشون تأکید دارن که اینا دوتاست و حقم با ایشونه و فرقهای زیادی هست، بیش از 10 فرق بین این دوتا معنا هست. حالا همین ایشون دارن میفرمان در مباحث تشکیک: پس از اثبات اصالت هستی ضمن بیان تمایز، پس از اون یعنی بعد از بحث اصالت وجود میایم سراغ بحث تشکیک دیگه، پس ضمن بیان تمایز دوگانه کثرت، این نکته بیان شد که کثرت نوع اول یعنی کثرتی که از مابل اشتراک و مابل امتیاز واحد برخوردار است، کثرت تشکیکی وجود است، مانند کثرتی که در وجودات به انگام تقسیم به اقسام نظیر قوه و فعل علت و معلول حادث و قدیم مجرد و مادی واجب و ممکن وجود دارد. عین بیانات حضرت علامه طباطبایی در اول بحث تشکیک که فرمودن دو نوع کثرت، یک کثرتی که اصلا مربوط به وجود نیست و یک کثرتی که مربوط به وجود، اینا همون. بعد گفتن در کثرت تشکیکی 4 عنصر مورد نیاز است: اول وحدت حقیقی، دوم کثرت حقیقی، سوم ظهور وحدت در کثرت، چهارم بازگشت کثرت به وحدت. و چه این 4 عنصر تنها در مراتب طولی و یا عرضی وجود تحقق دارد، یعنی این کثرت مال وجوده، به ماهیت هیچ ربطی نداره. بنابراین مفاهیم متکثره که در یک مصداق مجتمع می شوند ناگزیر از وجود واحد انتزاع می گردند و ماهیات که کثرت آنها فاقد وحدت است هرگز از متن وجود انتزاع نمی شوند. یعنی نگو ماهیت این وجود ما اصلا به وجود ربط نداره، از متن وجود انتزاع. کثرت ماهیات از هیچ طریقی به وحدت باز نمی گردند و به همین دلیل این کثرت نمیتواند حاکی از کثرتی باشد که به وحدت بازگشت می نماید. اینا همه نشون میده که چون وحدت وجود رو میخوان حفظ کنن این بیانات رو میفرمایند، پس ماهیت از متن هستی به دست نمی آید. ماهیت اگر از متن هستی انتزاع شود، حالا اینجا میخواد شروع بشه، اگر یعنی همون مقدمه اول که اگر ماهیت عین وجود باشه اون وقت باید در همه موجودات اون ماهیت باشه. چرا؟ برای اینکه وجود که حقیقت واحد است، ماهیت عین یه وجود شد. خب این حقیقت در جاهای دیگه هم که هست، پس بعد اون چیزی هم که عینشه در همه جاهای دیگه باشه. این خلف در ماهیت بودن ماهیت، ماهیت بودن ماهیت چی بود؟ این بود که جامع و مانعه، یه جاها یه چیزهایی رو در درون خودش جا میده، یه چیزهایی رو هم چه کار میکنه؟ پس میزنه. این همین. از اینجا میخواین شروع کنن ما؟ بله؟ شخص واحده، بله. ماهیت اگر از متن هستی انتزاع شود، الان فعلا نمیخوان شخص بگن، ولی میخوان بگم اون ریشه در اون داره. الان حالا چرا؟ چرا؟ ببینید دلیلشون رو، با همین کثرته میخوان کار رو درست کنن. میگن ما کثرت وجود، ولی اینکه وحدت هم میگن، ولی از طریق کثرت دارن فعلا میان، نمیخوان رو وحدت تأکید کنن. میگن ماهیت اگر از متن هستی انتزاع شود، باید نظیر مفاهیم و معقولات ثانیه فلسفی که مقابل ماهیت، با همه مفاهیمی که از متن هستی انتزاع میشن مساوق باشد. دوباره میخونیم عبارت: ماهیت اگر از متن هستی انتزاع شود، باید نظیر مفاهیم و معقولات ثانیه فلسفی با همه مفاهیمی که از متن هستی انتزاع میشن مساوق باشد. و به لحاظ مساوقت که ادق از مساوات است، با آنها وحدت داشته باشد. بعد ماهیت عین باشه، وحدت دیگه بالاتر از عین نیست دیگه. اونی که ما میگیم ما باید به در مسابقت بازگشت دو مفهوم به دو حالا اینجا رفتن سراغ این که مسابقت با مساوات چه فرقی داره. گفتن در مساوات بازگشت دو مفهوم به دو موجبه کلیه کفایت میکند، به این معنا که در هر جای یکی از آن دو مفهوم صدق نماید، مفهوم دیگر صادق باشد، هرچند که حیثیت صدقان ها یگانه نبوده. و مغایر باشد، مانند وقتی که فرض کنیم هر عالم عادل و هر عادل عالم است. زیرا این دو مفهوم در فرض مذکور گرچه از جهت مصداق مساوی هستند، ولی حیثیت صدقشون مختلفه. یکیش برمیگرده به قوه عالمه علامه انسان، یکیش برمیگرده به قوه اماله انسان. عدالت مربوط به عمله. در مسابقت بیش از اینه، علاوه بر مسابقات وحدت حیثیت صدق نیز وجود دارد. حال دوباره میان سراغ همون بیان و استدلال. اگر ماهیت با مفاهیم منتزعه از وجود، که یکیش هم خود مفهوم وجوده، وحدت و نه اتحاد داشته باشد، ما میگیم اتحاد، تو میگی وحدت و عینیت. یه اگه بخواد وحدت داشته باشه، باید با حفظ درجات و مراتب تشکیکی مانند همه مفاهیمی که از متن وجود انتزاع می شوند بر تمامی مراحل هستی صادق باشد، و در این صورت بسته بودن محور ماهیت و نفی و طرد هر ماهیت نسبت به دیگر ماهیات وجود نخواهد داشت. یعنی ماهیت از ماهیت بودن می افته، ماهیت که بنابود جامع و مانه باشه دیگه نمیشه. دلیل این که مفاهیم منتزع از متن هستی در صدق خود محدود و مقید به موجودی خاص نمی باشند یعنی چه؟ یعنی دلیل اون ملازمه که اگر از وجود انتزاع بشه باید در همه باشه، این ملازمه رو از کجا میگی؟ دلیلش اینه. دلیل این که مفاهیم منتزع از متن هستی در صدق خود محدود و مقید به وجودی خاص نمی باشند این است که هستی اصیل، بسیط و مشکک است، و معنای تشکیک در هستی این است که اختلاف و اتحاد مراتب مختلف آن به امری واحدی است که در همه مراتب به شدت و ضعف محقق است. چون هستی بسیط است، مراتب آن مرکب از اجزاء مختلف نیست، تا آنکه ما به اشتراک مراتب مختلف هستی به یک امر و ما به اختلاف آنها به امری دیگر باشد. پس ما به اختلاف به همان امری باز می‌گردد که در همه مشترک است، و نتیجه مسئله این می‌شود که اولا هرگاه یک مفهومی از متن هستی یا از متن مرتبه‌ای از مراتب آن انتزاع شود، چون ما به اختلاف آن مرتبه نیز در دیگر مراتب هستی با لحاظ شدت و ضعف موجود می باشد، مفهوم منتزع از آن مرتبه نیز بر دیگر مراتب هستی صدق خواهد کرد. این ثانیه و ثانیان، چون همه مراتب هستی بر دیگر مراتب به حمل حقیقت و رقیقت هم می گردند و مابل امتیاز هر مرتبه به دلیل وساطت هستی پس از بازگشت به مابل اشتراک در دیگر مراتب نیز یافت می شود، همه مفاهیمی که از مراتب مختلف هستی انتزاع می گردند و همه معقولات ثانیه فلسفی که از نظر به مابل اشتراک و یا مابل اختلاف مراتب به دست می آیند بر موطن یک دیگر با حیثیت واحد صدق کرده و در نتیجه با یک دیگر مسابق می باشند.
دو تا دو تا
حالا کار نداریم، فعلا داریم میخونیم، بعدن هم به اینها اشکال میخواهیم بکنیم، وقت اشکال نوبت شما میشه. مفاهیم گرچه از جهت مفهوم بودن مغایر با یک دیگر هستند، ولی ایکن از جهت حکایت نسبت به مصادیق و وحدتی که به لحاظ حکایت با مصداق خود دارند، به تبع وحدت و یگانگی مصداق با یک دیگر وحدت پیدا می کنند. مفاهیم هم وحدت پیدا می کنند. مفاهیم و معقولات ثانیه فلسفی با بیان فوق به دلیل اینکه دارای مصداقی واحد و یگانه اند، همه آنها به همان برهانی که اصالت هستی را اثبات می کنند اصیل هستند. و اما ماهیات چون حکایت از کثرتی می کنند که به وحدت بازگشت نمی نماید، هرگز نمی توانند از متن وجود انتزاع شوند و وجود نیز نمی تواند مصداق آنها باشد. با نفی وحدت بین ماهیت و وجود همراهی آنها جز با اتحاد ممکن نیست. یه وقتی وحدت نشد، عینیت نشد، پس باید بگی اتحاد. اتحاد هم دیگه هر جور ما میگیم بگو، یا بگو حد دست و محدود که خودشون قائل نیستن، یا باید بگی ذهن و خارج اتحاد دارن، از باب اینکه اون داره اینو نشون میده به غلط و این را شما از دریچه اون میبینی به غلط، لذا بگو اتحاد. بگو اتحاد، این اتحادی که ایشون میفرمان اینه، یعنی اتحاد آب و سراب. شما سراب میبینی؟ بگو با خارج اتحاد دارد. اینطور با نفی وحدت بین ماهیت و وجود، همراهی آنها جز با اتحاد ممکن نیست. یعنی ما که اثبات کردیم که اینا نمیشه عین هم باشن، وحدت داشته باشن، پس باید بگیم اتحاد دارن. و مراد از اتحاد این است که هستی را قرینی است که نه تنها در مقام مفهوم بلکه در متن واقع نیز مغایر با آن بوده، ولی کن همراه با آن می باشد. این بیان ایشون، حالا اینو دقت میکنید، من دیگه خسته شدم. استدلال رو بخوام به شکل منطقی، انشاءالله جلسه بعد به شکل منطقی بیان ایشون رو تقریر میکنیم. شما خوب این رو ملاحظه بفرمایید. اونجایی که ما میخوایم تقریر کنیم، چون اون تقریر مقدمه اشکاله. یکی از چیزهایی که برای کسی که میخواد تو فلسفه وارد بشه ضروریه اینه که باید در منطق خوب کار کرده باشه، به طوری که بتونه راحت استدلال‌های فلسفی رو به شکل منطقی چه کار کنه؟ تقریر کنه. یه وقت یکی از شاگردان حضرت علامه قدس الله سره رو، که هنوز هم در حال حیاتن و بسیار هم آدم مؤمن و تیزی هم هستن، دیدم، گفتم چی مشغولی؟ گفت دارم نهایه رو به شکل منطقی در میارم. این وقت گذاشتن برای اینکه نهایه به شکل منطقی در بیاد، اثر اینه که انسان در منطق اونطور ورزیده نیست، و الا اگه ورزیده باشه میشه مثل استاد، حضرت استاد الله جوادی دامت برکاتو، که وقتی میخواستن این استدلال ها رو از فار تقریر کنن، همچین تقریر میکردن که تو همون تقریر شکل منطقی میومد. اصلا میگفتن این آقا این از چه نوع قیاسی استثنایی اقترانی حد وسطشیه و امثاله اینا. انشاءالله جلسه بعد اون استدلال رو تقریر میکنیم. الحمدلله. الله. ساعت چنده امروز؟ دیگه الان هر چیه ما بسر نداریم. 20 دقیقه. خیر انشاءالله. بله. ما به نظر اون وحدت حکمی یعنی کثیرن، ولی در حکم این هم که نیست، یعنی گویا بقیه نیستن، یعنی همون حرف سعدی. به نظر ما این حرف سعدی تفسیر فرمایشیشونه. من تا من هنوز موفق نشدم، با اینکه با آغازش من صحبت کردم یا بعضی دیگه که احتمال میدادم ایشون صحبت کردم، به چیزی نرسیدم، اما خودم حدس میزنم که همون حرف سعدیه. جهان جمله جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقیقت شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دد کیستند. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. عظیم از پیش تو دریا به موج، بلند از خورشید تابان به اوج، ولی اهل صورت کجا پی برن، که اصحاب معنی به ملکی درن، که گر آسمان است یک ذره نیست، و گر هفت دریاست یک قطره نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. این وحدت وجودی که به جان ما مینشینه، و به نظر اون مرحوم آقای بهجت هم این وحدت وجود قائل بودن. بله این درسته. البته تفاسیر دیگر درستی هم داره، حالا این یه تفسیرشه. الحمدلله.